واژه و مفهومی که خیلی ساده به نظر میرسه اما پر از پیچ و خمه، و اگر ما به عنوان والد نتونیم درست این کار رو انجام بدیم احتمالا نتیجه که میخواییم رو نخواهیم گرفت. و برا من جالب بود مسئولیت سپاری مراحل داره، میدونستین شما؟ همراه ما باشید. من میزبان آقای محمد علی رفیق دوست هستم، ایشون روانشناس کودک و نوجوانن و مشاور فرزند پروری، و من که اصلا صحبت میکنم من کیف میکنم دیگه. حالا بریم ببینیم این مراحل مسئولیت سپاری چند جز داره، به چه صورتی هست و ما چجور باید انجامش بدیم. بفرمایید آقای رفیق.
ببینید، اولین مرحله در مسئولیت پذیر کردن فرزندان این هستش که کاری رو که خودشون از پس انجام دادنش برمیان به هیچ عنوان نباید براشون انجام بدیم. این خودش خیلی محل چالشه برای والدین. بسیاری از کارها و خدماتی که ما به فرزندانمون میدیم و کارهایی که براشون انجام میدیم کارهایی هستش که خودشون میتونن انجام بدن. اولین مرحله مسئولیت پذیری این هستش که افراد در کاری که خودشون برای خودشون باید انجام بدن مستقل بشن. بنابراین خوبه که خودمون بپرسیم، اگر شما صبحا که فرزندتون، حالا فرزند خردسالتون مثلا، میخواد بره پیش دبستانی، میخواد بره مدرسه، بند کفشش رو دلا میشید و براش میبندید، از خودتون بپرسید آیا خودش نمیتونه ببنده؟ نکته مهم اینجاست، اگر با هر کیفیتی و با هر زحمتی از پس این کار برمیاد، شما نباید براش انجام بدید. من وقتی که معلم بودم یه صحنه‌ای که خیلی زیاد شاهدش بودم این بود که زنگ تفریحی که مثلا بچه‌ها می‌خواستن میان وعده بخورن، بعضی از بچه‌ها ظرف میوه‌شون رو مثلا از توی کیفشون در می‌آوردن، ظرف میان وعده‌شون رو، و توش نارنگی‌های پرپر شده بود.
عجب.
یا مثلا سیب
پوره می‌کردین دیگه.
دقیقاً. و این از مهربانی والدین میاد. اون مادری که میگه بذار پوست بکنم براش پرپر هم بکنم.
مادری رو در حقش تموم کنم.
دقیقاً. و دقیقاً اون لحظه تو ذهن اون پدر و مادر این هستش که من که میتونم این کار رو براش انجام بدم، چرا ندم؟
احساس گوشه به تنش
بچسب. دقیقاً احساس میکنیم چرا دریغ بکنیم. احساس میکنیم مهربانی اینه که هر کاری که میتونم برای فرزندم انجام بدم. ولی دقیقاً این مغایرت داره با مسیر مسئولیت پذیری. یعنی اونجا باید این مادر از خودش بپرسه آیا فرزند من میتونه نارنگی پوست بکنه؟ جوابش قطعاً بله هست. اگه میتونه نارنگی پوست بکنه، یه نارنگی فقط بذاریم تو کیفش. حتی باز میتونیم از خودمون بپرسیم نارنگی رو میتونه بره از توی یخچال برداره و با خودش ببره؟ بله. پس فقط میتونیم بهش بگیم نارنگی توی یخچاله. یعنی حتی لازم نیست ما ظرف میان وعده، حتی لقمه‌ش رو براش آماده بکنیم. این مراحل هستش که بچه رو در امور فردی خودش مسئولیت پذیر میکنه. ما الان با نوجوانهایی روبرو هستیم که رسیدن به سن دبیرستان و حتی بعضا وارد دانشگاه شدن، هنوز در اولین مسئولیت‌های فردی زندگی خودشون ناتوانن، به خاطر اینکه این فرصت بهشون داده نشده. و خیلی وقتا مادرانشون و پدرانشون میگن ببین اگه من براش میوه قاچ نکنم میوه نمیخوره، اگه من نبرمش سر مدرسه اصلا نمیره مدرسه، اگر من این کارو براش انجام ندم اصلا قیدش رو میزنه. این دقیقاً به خاطر اینه که ما انقدر این مسئولیت رو خودمون به عهده گرفتیم که او از زیر بار این مسئولیت شونه خالی کرده و اصلا یاد نگرفته که مسئولیت این امور با خودش هست.
بله. و مرحله بعدی چیه آقای رفیق دوست؟
مرحله بعدی این هستش که یه دوگانه ای ما داریم به اسم امتیاز مسئولیت. یعنی چی؟ یعنی هر امتیازی که ما ازش در زندگیمون بهره مند هستیم یه مسئولیتی به همراه داره. مثلا ما فرض کنید که گواهی نامه رانندگی میگیریم. گواهی نامه رانندگی یه امتیازه. یعنی من امتیاز استفاده از ماشین شخصی خودم رو در خیابانهای شهر از پلیس دریافت میکنم. در قبال این امتیازی که ازش بهره مند میشم یه مسئولیت‌هایی دارم. مسئولیت‌هام چیه؟ رعایت حقوق دیگران، آسیب نزدن به دیگران، رعایت قوانین راهنمایی رانندگی و قصه لازم. اگر من نتونم از پس مسئولیت‌های این امتیاز بر بیام، طی یک روالی امتیاز از من پس گرفته میشه. یعنی اگر نتونم مقررات رو رعایت بکنم، پلیس اول منو جریمه میکنه، بعد امتیاز منفی روی گواهی نامه میده، و بعد از اینکه امتیاز منفی من به یه عددی برسه، گواهی نامه من موقتا باطل میشه و بعدش به طور دائم باطل میشه. یعنی در واقع انگار که به من این پیام داده میشه که تو نمیتونی مسئولیت این امتیاز رو به عهده بگیری، بنابراین امتیاز رو از دست میدی. دقیقاً این ادبیات بین والدین و نوجوانان یک ادبیات ضروری برای مسئولیت پذیریه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یک وسیله‌ای برای فرزندتون تهیه میکنید، یک امتیازی در اختیارش میذارید، یک امکاناتی رو براش تهیه میکنید، قبلش باید باهاش در مورد این موضوع صحبت بکنید که میدونی مسئولیت‌های این امتیاز یا این امکان چی هست. مثلا شما یک باشگاه ثبت نامش میکنید، خب این باشگاه عضویت در این باشگاه یک امتیازه، مسئولیت های این امتیاز چیه؟ به موقع بری، به موقع بیای، نمیدونم لباس ورزشی همراهت باشه، وسایلتو به خودت ببری، اونجا به کسی آسیب نزنی. و طبیعیه که وقتی که نتونه مسئولیت هاشو به عهده بگیره، اون امتیاز رو از دست میده و بنابراین شما ترم بعد باشگاه ثبت نامش نمی کنید. یا وسیله‌ای که براش می‌خرید اگر نتونه از پس مسئولیت‌هاش بر بیاد، یعنی حفظش بکنه، نگهداریش بکنه، ازش مراقبت بکنه و درست استفاده بکنه، طبیعیه که اون امتیاز رو از دست میده.
این میتونه براش انگیزه ساز باشه.
دقیقاً. ولی متاسفانه اون چیزی که ما شاهدش هستیم رایج هست بین پدر و مادرها و فرزندان به این شکلی که ما فقط امکانات میدیم، هیچ مسئولیتی ازشون نمیخوایم. یعنی اینکه خب من مثلا این لپتاپو برای تو خریدم که حالا مثلا در کلاس‌های آنلاین در نمیدونم تکالیف مدرسه‌تو باش انجام بدی، در کلاس‌ها شرکت بکنی، مسئولیتاش چیه؟ مسئولیتاش اینه که ازش درست استفاده بکنی، ازش نگهداری بکنی. و بعد وقتی که میبینم که نمیتونه از فضای مجازی درست استفاده بکنه، دقیقا مثل رانندگی که حقوق دیگران رو رعایت نکرده، مقررات راهنمای رانندگی رو رعایت نکرده، خیلی ساده میتونم به جای اینکه بگم محرومت میکنم، به جای اینکه بگم چون اون کار رو کردی اینو ازت میگیرم، ادبیات تنبیهی استفاده بکنم، از ادبیات مسئولیت پذیری استفاده کنم. میگم مثل این که به نظر خودت تونستی از پس مسئولیت های این وسیله بر بیای، به نظر خودت داری رعایت میکنی مسئولیت هاشو. و اگر نمیتونه رعایت بکنه، بعد از یک بار دو بار گفتگوی دو نفره‌ای که باهاش داریم، میتونیم اون امکان رو ازش موقتاً بگیریم.
مرز خیلی نازکی با تنبیه و محروم کردن.
دقیقاً. آره، یعنی فقط مفهوم توش متفاوته و اگر ما بتونیم این مفهوم رو به نوجوان برسونیم که من تو رو محروم نمی‌کنم، من تو رو تنبیه نمی‌کنم، پلیس ما رو محروم نمی‌کنه، پلیس وقتی خودروی ما رو می‌بره با جرثقیل، این پیامو میده که تو نمیتونی مسئولیت تو به عهده بگیری، اگر میتونی یک بار دیگه برو آزمون گواهینامه رانندگی بده، آزمون آیین‌نامه بده، وقتی من مطمئن بشم که تو صلاحیت‌های لازم رو داری، ماشینتو بهت برمیگردونم، گواهینامه‌تو بهت برمیگردونم. ادبیات ما حتی از با کودک، یعنی اینکه این اسباب بازی که برات خریدم مسئولیتش چیه؟ مسئولیتش اینه که وقتی که بازی کردی جمع کنی. حالا دو بار جمع نکرده، دوباره در مورد این صحبت می‌کنیم و بعد دفعه سوم می‌تونیم اسباب بازی رو جمع بکنیم که بگیم هر وقت تونستی مسئولیتش رو به عهده بگیری، دوباره میتونم در اختیارت بذارم.
پس حواسمون توی این مرحله باید به مفهوم باشه که خوب مفهوم منتقل کنیم دیگه، یعنی نگیم که آقا الان این کارو نکردی پس دیگه تعطیل، اون حالت مستبدانه و حکم کردن و سعی کنیم که ازش دور بشیم. مرحله بعدی چیه آقای رفیق دوست؟
مرحله بعدی رو من اسمش رو گذاشتم مشارکت پروژه محور. یعنی چه مشارکت پروژه محور؟ ما وقتی که به والدین میگیم برید به فرزندانتون مسئولیت بدید، معمولاً از یه سری مسئولیت‌های جالبی شروع میکنن. حالا تجربه من تو مدارس این شکلی بود که از آشغال دم در گذاشتن شروع میکنن. آره.
اولین علامت مرد شدن.
آره، میگن خب دقیقاً تو دیگه بزرگ شدی، از امشب آشغالا رو تو ببر بذار دم در. شما فکر میکنید که آشغال بردن دم در چه احساس شایستگی به این نوجوان میده؟ و آیا واقعا از این که داره آشغال‌ها رو میبره دم در، احساس میکنه شما به توانمندی‌هاش اعتماد کردید؟ آها، اونو به حساب آوردید، مشارکتش دادید، یا داره احساس میکنه که دارید از من بیگاری میکشید، دارید از من کار میکشید؟
میشه پادویی ها، یعنی زمان خودمون هم نگاه بکنیم، هر وقت به ما مسئولیت میدادن عملاً پادویی بود.
دقیقاً.
نمک بده، فلفل رو بیار، برو گردگیری کن.
اسمش هم میذاشتن که دیگه باید مسئولیت قبول کنی، بزرگ شدی. این اصلا نشانه ای از بزرگ شدن توش نبود، یعنی اون حس بزرگ شدن رو به اون نوجوان نمیده. ما میگیم به صورت پروژه محور باید شروع بشه. یعنی چه؟ یعنی شما در یک پروژه‌ای یه مسئولیتی رو به عهده فرزند نوجوانتون بگذارید که با انجام دادنش حس شایستگی پیدا بکنه، احساس بکنه که به من اعتماد داره، منو به حساب آورد. مثلا فرض کنه پدری که میخواد گوشی موبایل بخره، مسئولیت خرید گوشی موبایل رو میتونید به عهده نوجوانتون بذارید با اطمینان.
میکنه
دقیقاً بودجه رو براش تعیین بکنید، بگید من تا این بودجه میخوام یه گوشی موبایل تهیه بکنم، تو از گوشی‌های موبایل خیلی خوب سر در میاری، تو انتخاب کن برای من تهیه بکن. یا مثلا ما میخوایم یه مسافرت بریم، این که بودجه رو تعیین بکنیم، بگیم که ببین ما فلان تاریخ میخوایم بریم، بلیط ها رو تو تهیه بکن، حالا بلیط اتوبوس، بلیط قطار، بلیط هواپیما، تو تهیه بکن.
قند تو دلش آب میشه.
دقیقاً. جا رو ما میخوایم بریم فلان جا، میخوایم بریم فلان روستا، فلان شهر. محلای اقامت رو تو سرچ بکن. اقامتگاه بومگردی، هتل، مهمانسرا، هر چی که تو برامون جا بگیر. ببینیم کجا ما رو میبری. یه چارچوبی براش تعیین میکنیم. توی اون چارچوب بهش مسئولیت میدیم. چارچوب میتونه بودجه باشه. میتونه زمان باشه. و میگیم توی این زمان با این بودجه این کارو برای ما انجام بده. تو این پروژه ها هستش که نوجوان احساس میکنه که به توانمندیاش اعتماد شده و احساس شایستگی میکنه. حالا نوجوانی که احساس شایستگی میکنه خودش این انگیزه رو داره که شایستگی ها و توانمندی هاشو جاهای دیگه هم به رخ ما بکشه و نشون بده و مشارکت داشته باشه. بله، از این نوجوان میشه درخواست کمک و مشارکت کرد که میتونی آشغال ها رو ببری بذاری دم در، با کمال میل براتون انجام میده. اما اگر بگیم تو دیگه بزرگ شدی باید آشغال ها رو ببری بذاری دم در، یعنی تمام شایستگی تو در اینه، حالا این بچه‌ایه که خودش برنامه نویسی هم بلده، طراحی سایت هم داره میکنه، هزار تا کار دیگه هم بلده،
میگه این افتخار رو به خودتون محول میکنه،
همین دقیقاً، هیچ حس شایستگی از این مسئولیت نمیگیره، از زیرش در میره. این میشه در واقع مشارکت پروژه محور.
بله.
و بعد از این مشارکت دادنش در امور زندگی، یعنی ببینید این که نوجوان احساس بکنه ببین اینجایی که تو به من این کارو برای من انجام دادی کمک بزرگی بود به من پدر، کمک بزرگی بود به من مادر، اگر تو نبودی ما امروز نمیدونستیم مثلا این خریدها رو چجوری تهیه بکنیم. اول پروژه محور که اون احساس شایستگی رو بدیم و بعد مشارکت دادنش تو امور زندگی با این بازخورد که کاری که داری میکنی به ما کمک بزرگی میکنه. نکته مهم اینه در مسئولیت سپردن به فرزندان ما همیشه نگرانی هایی داریم. یک بخشی از نگرانی هامون اشاره کردم که اشتباه کردنشونه. میگم اگه بگم این بره خرید بکنه چه جنس خوبی نمیخره، بلد نیست. یه بخش دیگهش مخاطراته. یعنی میگیم ببین این از اینجا تا اونجا مثلا دو تا خیابون اونورتر سوپرمارکت یا مثلا میوه فروشی، این تا اونجا اگر بخواد بره هزار تا خطر داره، باید عرض خیابون رد شه. این رو دقت بکنید که مسئولیت سپاری یک فرایند رشده. توی این فرایند رشد حتما مخاطراتی وجود داره. همونطور که ما میپذیریم مخاطرات حضور فرزندمون در محیط مدرسه رو که بازی بکنه، آسیب ببینه، زمین بخوره، تو راه رفت و آمد خدایی نکرده تصادفی بکنه و احتمال این خطر احتمال پایینی هست ولی به هر حال محتمل هست، ما این احتمال خطر رو میپذیریم برای اینکه فرزندمون رو رشد بدیم. ولی اگر نتونیم این احتمال خطر رو بپذیریم، در واقع باید این نوع در نظر داشته باشیم که داریم فرصت رشد رو تو خیلی از زمینه‌ها ازش میگیریم.
خیلی ازتون ممنونم، سپاسگزارم برای نکات بسیار مهم و خوبی که گفتید.
سلامت باشید.
و ممنونم که با برنامه ما همراه شدی جناب آقای رفیق دوست. گفتم دیگه آقای رفیق دوست روانشناس کودک و نوجوان هستن و مشاور فرزند پروری. به نظرم نکاتی رو امروز شنیدیم که تا به حال در مفهوم مسئولیت پذیری برامون گفته نشده بود یا اصلا بهش فکر نکرده بودیم. خیلی ازتون ممنونم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. من هم با شنونده های عزیز خداحافظی.
من یه مادرم.
من یه دختر مجردم.
من یه پسر مجردم.
من یه خواهرم.
من یه برادرم.
من یه همسرم.
من یه پدرم.
همگی جمع شدیم توی میدان مادر. قرار ما رادیو تهران.
ما یه خانواده ایم.
مامان بابا خواهر داداش مامان بابا
ترکیبی نمایشی در حوزه خانواده و جامعه با بررسی و پاسخ کارشناسان متخصص از رادیو تهران.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز،
میدان مادر.
این که آدم بتونه دنیا رو از زاویه دید آدم‌های مختلف ببینه به نظر یه امتیاز بزرگه، ولی تا حالا به این فکر کردین که دنیا رو از زاویه دید یه جنین نگاه بکنین؟ به نظرتون اون داره چجوری به اتفاقاتی که در اطرافش میفته نگاه میکنه و فکر میکنه؟ بریم خاطرات جنین برنامه‌مون رو بشنویم.
مامانی بیا که الان 6 هفتمه شدم قد یه دونه برنج. میدونم شاید خندت بگیره ولی الان شبیه بچه قورباغه‌ام. دستام، پاهام، گوشام، چشام، بینی و لبم کم کم دارن شکل میگیرن. خلاصه که اگه بری سونوگرافی میتونی یواشکی منو ببینی. چشام و بینیم هنوز شبیه نختن. تو هم هنوز حالت بده، ضعف داری، حالت تعبو داری، آخرش مامانی بهت قول میدم.
بله، مسئولیت سپردن به نوجوانمون یه هزینه هایی هم برای خودمون داره و اگه قبول نکنیم این هزینه ها رو متحمل بشیم، قطعا در آینده در زمانی که فرزانمون به عنوان یک بزرگسال باید مسئولیت هایی که به عهده‌ش رو انجام بده، میبینیم که نقص هایی وجود داره و اون موقع شاید حس خجالتش و هزینه هایی که باید بدیم برای ما پدر و مادر هم بیشتر از اون زمانی که باید اون کار انجام میشد باشه. به حرفای امروز فکر بکنید و ببینید که کجاها دارید در لوای پدر و مادر خوب بودن و مهربان بودن و دلسوز بودن بیش از حد دارید تیشه به ریشه فرزندتون میزنید. یه فکر بکنیم، یه ذره بررسی بکنیم کارهای خودمون رو، قطعا دستمون میاد و متوجه میشیم که چه کارهایی رو نباید دیگه انجام بدیم و اجازه بدیم که فرزندمون خودش مستقلا از پسش بر بیاد. سپاسگزارم از همراهیتون در این برنامه و براتون بهترین ها رو از خداوند میخوام. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
ما کم میاره پیشت، حد نداره زیبایی، جونم فدای اون چشمای پاک و دریایی، دل بردی از من و دل بندترین دنیایی، هرکی بگه کم تو خالق رویایی، زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرمش همینه.
شب بخیر مردم، شنوندگان خوب، همراهان نازنین شبکه رادیوی تهران، امیدوارم حالتون خوب باشه، امیدوارم هر جا هستید روزگار بر وفق مرادتون باشه، امیدوارم کنار کسانی لحظاتتون رو سپری کنید که به خوبی برای شما بگذره، امیدوارم دلتون خوش باشه به بودن آدمهایی که دوستشون دارید. اینجا رادیو تهرانه، موج منتخب شما، FM ردیف 94 مگاهرز، ساعت 19:47 دقیقه است. خب اجازه بدید که با توجه به اینکه امروز روز قهرمان ملی هم هست، با یک متن زیبا پیش روی خودم هم در خدمت شما باشم. کوها شاهدند که چگونه قامت سردار خم نشد، صحراها شاهدند که چگونه رد قدمهایش پرچم امنیت شد، شهرهای سوخته عراق و سوریه شاهدند که چگونه به زندگی برگشتند. او سپاهی بود که با نگاهش امید می روید و دشمن از تصویرش هم هراس داشت.
فرمانده گردان تو دفتر خودش این جمله را نوشته بود: ای برادر عرب، که تو به دنبال من می گردی و من به دنبال تو، قسم به خدا اگر شهیدم کنی شفاعتت می کنم. من برای آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه خوندم، از خود بی خود شد. وقتی اون جوان به این مرد عارف مراجعه کرد، گفت من بعضی وقتها ما نماز میخوانیم، لباسمون خونی هست، حکم این چیه؟ او متأثر شد، گفت به خدا حاضرم همه نمازهام را بدم، این نمازی که تو به اون مشکوک هستی بگیرم. جنگ ما یه گنج بود که بیت الله الحرام و طواف حجاج در مقابل اون کم است. عرفات بود. به این دلیل امام در پیام حجشون فرمودند ای نشستگان در مقابل خانه خدا، به ایستادگان در مقابل دشمنان خدا دعا کنید. ببین چقدر عظمت دارد. ای نشستگان در مقابل خانه خدا، به ایستادگان در مقابل دشمنان خدا دعا کنید.
روز قهرمان ملی روز تکرار حقیقت است. حقیقت مردی که نه با شمشیر، که با ایمان لشکر ساخت، نه با فریاد، که با آرامش فرمان داد، نه با نمایش، که با مردانگی جنگید و سرانجام جانش را تقدیم آرامش مردم کرد. درود بر سردار دلها، شهید قاسم سلیمانی.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا، سلام الله علیها.
کجایید ای شهیدان خدایی؟
در سال روز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز ملی گرامی داشت شهدای گمنام، پیکرهای مطهر 300 شهید بالا مقام گمنام دوران 8 سال دفاع مقدس همزمان در تهران و مراکز استانهای سراسر کشور تشییع می‌گردد. تهران مراسم شب وداع یک شنبه دوم آذر ماه از نماز مغرب موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. مراسم تشییع دوشنبه سوم آذر ماه ساعت 8 صبح از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
شما شنونده رادیو تهران هستید. موج منتخب شما FM ردیف 94 مگاهرتز. شب بخیر.
سر ببر مراز خاطرت نرفت، اگر ای از من بی خبر شد چرا می کشد مرا، تو نشستی کجا بوی ماجرا، خاطرم نمانده شهر من کجاست.
دستت مرده بر شانه بردن است، این یقین مثل مرگ با تو روشن است. شب چرا می کشد مرا، تو نشستی کجا بای ماجرا؟ من چنان گریه می کنم که خدا بغل کند مگر مرا. شب چرا می کشد مرا، تو نشستی کجا بای ماجرا؟
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بخوانیم برای ایران. ویژگی مشترک بسیاری از افراد کتابخوان اینه که همراه خودشون کتابی دارن تا در کوتاه‌ترین فرصت‌ها اون کتاب رو بخونن. با مطالعه کردن در مواقعی که در مترو یا در یک سازمان بزرگ به انتظار گذشت زمان نشسته ایم، زمان را به نفع خود پسنداز کنیم. با همین اندک اندک ها میتوان کتاب‌های زیاد و حجیم را مطالعه کرد. فرصت‌های کوتاه خود را با کتاب پر کنیم. سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران.